در عرفانی در سطح بالا مسئله روزه است که در روایات فراوان و احادیث قدسی زیاد شنیدیم که خدای متعال روزه رو عبادت استثنایی می‌دونه، مثل اون تعابیر مشهور از ساملی و انا عجزی به یا عجزاده که روزه مال خودمه و روزه عبادت استثنایی است، خودم جزاشو میدم یا خودم جزاشم الی آخر، از این کلمات فراوان داریم در تعابیر روایات و آیات اینها. ولی در این حال همین روزه، همین ماه مبارک، همین لیلة القدر، همین عبادت نیمه شب، همین توسل و توجه و انقطاع الله و توسل به خدای متعال و توجه به خدای متعال، در این حال خالی از توجه به مؤمنین و امت اسلامی و گرفتارا و بیچارگان نیست. در این حال اون گرسنگی تشنگی، در این حال که باعث ذوب شدن گناهان، آب شدن معاصی ما و نورانیت قلب ما میشه و از نظر معنوی مال و بارو میبره، در این حال اثر اجتماعی خودش هم داره. به تعبیر امام هشتم در اون روایت مشهور، یکی از حکمت‌های روزه رو حضرت فرمودن این است که لیرت الغنی علی الضعیف یا الغنی علی الفقیر، و علتش این است که در این حال که گرسنگی و تشنگی نشهوات ما رو تزیین کنه، ما رو نورانی کنه، اثر معنوی رو قلب خود ما و جان خود ما میذاره برای تزکیه نفس، در این حال دل ما رو نسبت به فقرا، بیچارگان، ضعفا رقیق میکنه. به قول حضرت میفرماید لأن الغنی هر وقت پولدار اراده میکنه یه غذای خوبی، لباس خوبی، امکانات خوبی، قدر علیه قدرت داره، توانایی داره، هر چی هم پولش باشه مثلا امشب بچه‌ها رفا کنن، مثلا بهترین چلو کباب بکنن، همین اراده میکنه یه زنگ زنه یه سفره چند میلیونی میتونه فراهم کنه. اما فقیر و ضعیف اگه بخواد یه شب یه کباب، یه مرد، یه غذای خوبی بچه‌ها شده، بعد از روزها و هفته‌های قبل پولاشو جمع کنه بتونه مهمونی بده. خدای متعال یکی از حکمت‌های روزه رو برای این قرار داده که پولدارا، داراها، اونایی که الحمدلله نعمت فراوون ان شاءالله از راه حلال دارن، اینا هم بفهمن که ندارا چه مز، وقتی که بچه میگه من فلان میبرم میخوام، بابا میگه ندارم، مزه این نداری رو بچشه. وقتی دلش میخواد یه غذای لذیذی رو نداره، بفهمه نداشتن یعنی چی. توی یخچالش بهترین میوه خنک و عالی داره، ولی 18 ساعت این هوای گرم حق نداره لب به این هندونه، به این خربوزه، به این پرتقال، به این میوه بزنه. خدای متعال در این حال که این ماه مبارک و عید فطر و این غذایا رو برای مسائل معنوی خود ما بده، در این حال میخواد که مسلمان ها خودشون در قالب امت اسلامی ببینن. لذا دعاهای ماه مبارک رمضان هم همش دعای برای خدای همه گرسنه ها رو سیر کن، همه فقرا رو از ثروت و لطف خود وسعت به مرحمت کن، همه مریض رو، فقط نمیگه منو، خدای منو سیر کن، بچه های منو لباس بده، به خانواده من سلامت بده. توجه مثلا باید به توجه تأمین یافته در کل امت باشه، و شب قدر هم دعا میکنیم برای اینکه مسیر با ساد معنای سرنوشت کل امت اسلامی به امضای امام زمان انشاءالله به صلاح و فلاح بیانجامد. فقط برای خودمون همون تو دعای قرآنی که بالا سر رو میذاریم نمیگیم خدای منو از آزاد شده، ما میگیم انت من اتقائک، یعنی از آزاد شدگان، بیشتر تعابیر جمعه، تو جمع میگن دعا کنین. این واقع فرمودن در شب احیا، در شب قدر 40 نفر جمع میکردن تو خانه شون که از دعا میکنن، حداقل 40 نفر آمین بگن، حتی اگر نبود مشکل بود 4 نفر هم بگفتن 10 بار آمین بگن، یا 10 نفر 4 بار بگن، که این عدد 40 عدد خاصیت تکمیل بشه. خلاصه نظر و توجه به فرد و شخص فقط نیست، توجه به جمع، به مشکلات جمع، اصلاح عموم مردم، اصلاح مصالح کل جامعه اسلامی. حتی در این قصه مسئله زکات فطره که یکی از واجبات مهم رو دیده هم هست، که از شب عید که هلال ماه رؤیت میشه تا قبل از نماز مؤمنین میپردازن، تأکید دو تا سوره مبارکه اعلا و شمس که مستحب به امام جمعه در نماز عید فطر بخواند، دو تا تعبیر مشابه داره. یه جانبه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، در این میگه قد افلح من زکاها، تعبیر زکات و تزکیه و اینا اومده، و نکته لطیفش این است که میفرماد قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اول زکات رو بپردازه بعد بره ذکر اسم ربه، بره به نماز عید و بره به صحرا و به مصلا. یعنی شما که الان خدا به توفیق بده، سلامت بده، عافیت بده، تونستی الحمدلله یک ماه روزه بگیری در صحت و سلامت و آرامش و امنیت، به شکرانه این توفیق الان که میخوای بری نماز، این زکات فطره رو به فقرا زودتر بده، کمطوری که تو امروز با خانوادت عید گرفتی، فقرا هم عید داشته باشن. به اندازه مثلا 3 کیلو طعامی که به اهل بیت خودت، حالا گندم، برنج، هر چی که گوشت مرغ، هر چی، به اندازه اون چی که از متوسط اونی که به زن و بچه خودت میدی اونا خوشحال میشن. امروز میره براشون میخری، شیرینی میخری، عیدی میدی. یه کاری کن این عیدی، شادی، خوشحالی برای همه باشه. ولی من تو خونه خودم، تو چهار دیواری خودم بهترین نعمت و غذا و میوه و شادی رو داشته باشم و همسایه من گرسنه باشه و عید نداشته باشیم، عید عید مسلمان ها نیست. عید مسلمان ها عیدی است که خدای متعال میگه بخورن و شرفن و کرامتن و مزیدا. برای چی باشه؟ برای محمد و آل محمد. وقتی که محمد و آل محمد امتشون در صفا باشن، در فشار نباشن، یه جوری باید باشه که عید ما، ماه مبارک ما، رمضان ما، فطر ما، یه جوری باشه به یاد همه گرفتاره امت اسلام باشیم، یه جوری باشیم که عید برای همه مؤمنین و مسلمانان باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جای میلوهی تعابیر.
من خداحافظی میکنم و از شما و آقای دکتر تقویان، همه شنوندگان عزیز و همه عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که عید خوبی داشته باشید و به این حقیر روسیه هم دعا بفرمایید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشید. شما برای ما دعا بفرمایید. خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
دوستان خوب شنونده، همچنان با برنامه سفره نور از شبکه رادیویی گفتگو ویژه برنامه عید سعید فطر در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد تقویان، در خصوص آثار و برکات روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از زبان حجت الاسلام بر مسلمین میرلوهی مفصل شنیدیم. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای باقی مونده که شما بهش اشاره بفرمایید، در خدمتتون هستیم در خصوص.
بله، نکته که فراوان هست، من یکی از اساسی ترین نکات معرفتی رو که فکر میکنم مترتب است بر مسئله در واقع ماه مبارک رمضان و عید فطر این است که در حقیقت خداوند متعال با تشریع روزه و اینکه یک ماه رو برای در واقع همچنین ریاضتی قرار داده، که انه میخواسته که انسان رو تبدیل به یک وجود مبارکی بکنه که در حقیقت هم خود ساخته بشه و هم دیگر سازی و جامعه سازی بکنه. توجه شنوندگان فرهیخته برنامه رو به این نکته لطیف قرآنی جلب میکنم که ما در تعابیر قرآنی واژه مبارک رو زیاد داریم. مثلا فرض بفرمایید که خود خداوند در رابطه با ذات اقدس احدیت خودش میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، که میفرماید تبارک الذی بیده الملک. خداوند خودش یک وجود با برکتی است. یعنی چی با برکته؟ یعنی خیر خداوند به عالم و آدم و هستی و جهان میرسه. همین که موجودات رو از عدم به وجود در میاره، این خودش بزرگترین در واقع خیری است که به غیر و به در واقع ماسوای خودش عرضه میکنه. یا فرض بفرمایید که قرآن کریم رو خداوند ازش با نام کتاب مبارک یاد میکنه. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته. خود ماه رمضان رو ما ازش تعبیر به ماه مبارک میکنیم. چرا ماه رمضان رو میگیم ماه مبارک؟ چون سرشار از برکت‌های معنوی است و زمین ساز تعالی و ترقی روحانی انسان هست. عرض کنم که یا مثلا فرض بفرمایید که شب قدر رو خداوند در چند موضع در قرآن کریم ازش به عنوان لیله مبارکه یاد میکنه. البته در یه موضع لیله مبارکه است و در مواضع دیگری هم قریب به این معنا بدون کاربرد واژه مبارک آمده. اینکه میفرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، این لیله مبارکه همون لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر. چرا از شب قدر تعبیر به لیله مبارکه شده؟ به خاطر اینکه شب قدر برابری میکند با هزار ماه و طبیعتاً هر آنچه از کار خیر و حسنات و تکالیف و عبادات انجام داده بشود، قرآن خوانده بشود و ما الازالک در اون شب، طبیعتاً برابری میکند با عرض کنم که هزار ماه انجام همون عمل. یعنی در حقیقت شاید به زن ببنده این که شب قدر شب مبارک و لیله مبارکه نامیده شده، علتش این است که این شبی است که برکت فراوان دارد. یک شب برابری میکنه با یک عمر. اگر ما هزار ماه رو به سال تقسیم بکنیم 83 سال خورده خواهد شد.
بله.
که طبیعتاً برابری میکنه با حدود یک عمر طبیعی.
بله.
از اون طرف من خواستم این رو عرض بکنم که این واژه مبارک که در قرآن به کار برده شده در همه مواضع دلالت بر یک خیررسانی عمومی میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که وجود حضرت عیسی علیه السلام مبارک نامیده شده. خود حضرت عیسی در عرض کنم که سوره مریم خودشون رو اینجوری توصیف میکنن که جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنت. اینکه خداوند عیسی مسیح رو یک وجود مبارکی قرار داده، چرا؟ به خاطر اینکه یک پیامبری بود که خیرش به دیگران میرسید. و معروف میگن حضرت عیسی علیه السلام شهر به شهر، روستا به روستا میرفت، دستگیری از مستمندان و فقرا میکرد، بیماران رو شفا میداد، کور مادرزاد رو البته به عنوان معجزه و به اذن الله شفا میداد، افراد مبتلا به برس و پیسی رو شفا میداد و حتی به اذن الله مرده زنده میکرد. خب ببینید یه وجودی که این همه احسان، این همه خیرات، این همه برکات بر فعلش مترتب میشود، خدا از او به عنوان وجود مبارک یاد میکنه. اما نتیجه که من میخوام از این عرضم بگیرم این است که همه ما هم در ماه رمضان باید به یه وجود مبارکی تبدیل بشیم. این وجود مبارک چطور ایجاد میشود؟ ما در پرتو روزه و روزه‌داری و ریاضت از کنم که یک ماهه باید به یک قله‌ای برسیم، به اون ارزش‌های والای انسانی برسیم که خداوند ما رو به خاطر اون خلق کرده. یعنی خودمون رو لحظه به لحظه از کنم که با اون صفات الهی همسو و همراستا بکنیم. چرا ما در ماه مبارک رمضان اینقدر توصیه شدیم به اینکه دعای جوشن بکنیم؟ دعای جوشنی که در 100 فراز، هر فرازی 10 صفت، در مجموع 1000 صفت از اوصاف خداوند متعال رو می‌خوانیم که در دل اون اوصاف در حقیقت اون اسم اعظم الهی هم نهفته است. شاید یکی از فلسفه‌ها و حکمت‌هاش این باشه که خواننده این دعا خودش رو لحظه به لحظه به این صفات نزدیک بکنه، این صفات رو ما در وجود خودمون متجلی بکنیم و خودمون رو برسونیم به اون مقام خلیفۃ اللهی که انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان بالقوه میتواند خلیفه الهی بشود. بنابراین ما در ماه مبارک رمضان همه هم مقاممون باید این باشه که این دستیابی به در حقیقت انسان مبارک شدن رو در وجود خودمون در واقع مهیا بکنیم و متحقق بکنیم در وجود خودمون. و طبیعتاً عرض کنم که اگر انسان بتواند این یک ماه رو جوری تمرین بکنه، جوری ریاضت بکشه که خودش رو در حقیقت اون استعدادها رو در درون خودش شکوفا بکنه و ارزش‌ها و فضایل انسان رو در خودش زنده بکنه، مطمئن باشید که در طول سال هم این موج و تحول روحی که در درون خودش ایجاد کرده آثار خودش رو خواهد گذاشت. مثل این سنگی که انسان روی در آب میندازه، توی استخری در دریای میندازه و این موج ایجاد میکنه، که انه این در واقع روزه ماه مبارک رمضان به مثابه اون سنگی است که در دریای وجود انسان که ساکن است انداخته میشه و یه موج ایجاد میکنه و یه تحول درونی ایجاد میکنه که این موج عرض کنم که بعد از ماه مبارک رمضان هم وجود داره و ما رو میرسانه به در واقع ماه مبارک رمضان بعدی. همه طاعات و عبادات اینجوریست. یعنی نگاه بکنید خداوند متعال در یک پروسه تعریف شده و یک پارادایم در واقع مشخص از کنم که تعریف شده ما رو در یک جریانی انداخته که در طول سال مثلا یک ماه روزه بگیریم، در طول از کنم که روز چند وعده نماز بخوانیم، در بعضی از مناسبت ها عبادات خاصی انجام بدیم، در ماه ذیحجه حج به جا بیاریم، در ماه محرم عرض کنم که اعمال خاصی انجام بدیم، در ماه رجب و شعبان اعمال خاصی انجام بدیم. و من میخوام عرض بکنم جناب عبیری عزیز که انه خداوند متعال برای مسلمین یک برنامه خاصی رو به عنوان در حقیقت سبک زندگی دینی تعریف و طراحی کرده که در رأس همین ها برنامه بسیار انسانساز روزه‌داری در ماه مبارک رمضان هست.
بسیار خیلی متشکرم از همراهی شما خوبان با برنامه سفره نور، برنامه‌ای که به مناسبت عید سعید فطر از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما شد. بهترین ها رو در این عید سعید مبارک براتون آرزومندیم. از همه شما التماس دعای ویژه داریم. در لابلای دعاتون اگر دستهاتون رو به نیت دعا بالا بردید، دعا برای تجلیل در فرج حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف رو فراموش نفرمایید. برای همه کسانی که محتاج و ملتمس دعای خیر شما هستند و چه امیدشون به دستان پر از نیاز و دعا و استجابت شماست، حتما دعا بفرمایید. ما و همه همکارانمون در شبکه رادیوی گفتگو رو هم از دعای خیر خود فراموش نفرمایید. روی هر گلبرگی، روی هر شاخ گلی رنگ زیبای محبت پیداست. هر کجا خوبی هست عشق حتما آنجاست. همه عاشق باشیم عشق را هدیه کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری رو میشنویم که در روز 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ایراد فرمودند.
خطای محاسباتی در هر قضیه ناشی از این است که ما عوامل گوناگون این قضیه رو درست نبینیم. حالا به اونجایی که بحث بر سر یک مقابله است، بحث بر یک برخورد دو جبهه با یک دیگر است، خطای محاسباتی اینجا ناشی می شود که ما جبهه خودمونم درست نشناسیم، جبهه مقابلم درست نشناسیم. وقتی نشناختیم در محاسبه اشتباه می کنیم. اگر درست شناختیم محاسبه ما جور دیگری خواهد بود. من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است. این رو مطرح کردن، مقاله ها نوشتن. حالا من اینجا یک جمله رو یادداشت کردم، این نوشته یکی از چهره های سیاسی معروف دنیاست که اگر بگم همه میشناسید. او این رو در یه مقاله نوشت، نوشته است که دوران نقش‌آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. اینی که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشه و توان اقتصادی زیادی داشته باشه بتوانه به سیطره خود ادامه بده، این نه، این دیگه در حال افوله، دنیا عوض شده. در آینده او می نویسه، در آینده نشندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین آلات جنگی مثل بمب اتم مثلا یا سهم در تولید صنعتی جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تاثیرگذاری بر میلیون ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید. اینو یک سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و آمریکایی این رو میگه. بعد هم اضافه میکنه دکترین مقاومت خمینی با تمام توان شاهرگ‌های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است.
آنچه تقدیمتون شد قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری بود که در روز 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایراد فرموده بودند. 9:20:25 اینجا رادیو گفتگو.
به فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها، چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها. چه گلهای رنگین به جوبارها، به جوبارها، فریب جهان را، فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها، بود خارها. می گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه، برونن